أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدمت همه اعضای محترم سلام و عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم دقایقی که در خدمت عزیزان هستیم مد نظر اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام قرار بگیرد و ما رو در تبلیغ معارف اهل بیت انشاءالله یاری کنند انشاءالله. روایتی که در خدمت عزیزان بودیم بحث کتاب فضل علم بود، باب هفتم، باب فقد علما. روایتی که در خدمت عزیزان بودیم روایت چهارم بود. بله، روایت چهارم هم عرض کردیم که همون روایت اول هستش با تغییر سند. روایت پنجم رو بعد در خدمت عزیزان باشیم. روایت پنجم، علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد عن علی ابن اسباط عن عمه یعقوب ابن سالم عن داوود ابن فرقد قال قال ابو عبدالله علیه السلام. داوود ابن فرقد روایت رو از امام صادق علیه السلام نقل میکنن که امام صادق فرمودن ان ابی کان یقول. امام صادق علیه السلام فرمود پدرم چه بسیار این مطلب رو میفرمود، کان یقول، چه بسیار کثیر ما این مطلب رو میفرمود امام باقر علیه السلام. ان الله عز وجل، خداوند متعال، لا یقبض العلم بعد ما یهبطه. امام باقر علیه السلام میفرماد خداوند متعال بعد از این که علم را نازل فرمود این علم را قبض نمی کنه. وقتی علم رو عطا کرد دیگه قبض نمی کند. اگر خداوند متعال به یک فردی علم عطا کرد دیگه علم رو ازش نمی گیره. این علم همراه او هست. ولیکن یموت العالم، عالم می میرد، عالم می میرد. این همه علما سر تا سر دنیا از قدیم الایام تا الان، عالم میمیرد. ولی اینطور نیست که وقتی عالم از دنیا رفت علم هم از او گرفته شود. نه، عالم میمیرد ولی علم از او گرفته نمیشود. چرا؟ چون علم از متعلقات روحه، علم ربطی به جسم ندارد. علم از متعلقات روحه. اگرچه جسم در یافت علم، در محافظت علم، اینا تأثیراتی رو دارد، اما ظرف علم جسم نیست، ظرف علم روح انسانه. خب وقتی یک انسان مرد، روحش که نمرده که، بین جسم و روح مفارقت انجام شده. خب این علم با روح باقی است، روح میمونه، علم با همراه روح میماند، جدا نمی شود. بر همین امام می فرما چی؟ وقتی که خداوند متعال علم رو به یک فردی عطا کرد دیگه این علم رو از او قبض نمی کند. بله، ولیکن یموت العالم، عالم می میرد، از دنیا می رود، بین روح و جسم او مفارقت انجام می شود. فیذهب بما یعلم، اون عالم از دنیا می رود، از ما بین مردم می رود و یذهب به ما یعلم، با به معنای معیت هستش در اینجا. اون عالم می رود، چون مرده دیگه می رود، اون عالم می رود به همراه ما یعلم، به همراه اون معلومات خودش. عالم می میرد، جسم او داخل خاک می شود، روح او آزاد می شود از جسم، این روح به همراه علم باقی می ماند، این علم از این روحه دیگه گرفته نمی شود. خب وقتی که این عالم از ما بین مردم رخت بربست، این عالم از ما بین مردم فقد شده نیست. همونطوری که روایات قبلی میفرمود چی؟ اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلمتن که لا یسدها شی، این فقد عالم رو، جای خالی عالم رو، این خللی که بر اسلام با جای خالی این عالم رخ داده، این خلل رو هیچی پر نمی کنه، این شکافی که رخ داده هیچی پر نمی کنه، جای عالم رو هیچی جایگزین نمی کند. در روایت دیگه فهمود مگر اینکه عالم دیگه جاش بیاد. اینجا هم در واقع همون جوره. امام می فرماد این عالم می رود به همراه علم خودش رخت بر می بندد و می رود. حالا اگر یک عالم دیگه جایگزین شد، که خب عالم دیگه جایگزین شده این علم رو نشر میدن، اگر عالم دیگری جایگزین نشد، فتلیهم الجفات، این فتلیهم الجفات، کلمه جفات رو اول معنا کنیم. کلمه جفات از از ریشه جفوه اومده، از ریشه جفعه هم اومده، هم محموز و هم معتل واوی، ناقص، ناقص واوی، هم محموزه، محموز اللام، و هم معتل اللام، هر دوتاش استعمال شده. کتاب لغت مراجعه کنید، هر دوتاش هست، به معنای فاصله گرفتن. در قرآن کریم در سوره سجده، حالا آیهش رو یادم نیست، آیه چنده یادم نیست، میفرماد که تتجافا جنوبهم عن المضاجع، نوشتم آیهش رو، آیه 15 سوره سجده آیه 15، تتجافا جنوبهم عن المضاجع، تتجافا یعنی فاصله میندازن پهلوهای خودشون رو از اون مزاجع، بسترهای خودشون، یعنی کنایه از این که با میشه نماز شب میخونن. جفوه به معنی فاصله انداختن. اینجا میفرماد وقتی یک عالمی از دنیا رفت، فتلیهم الجفات، یعنی کسانی که فاصله دارن. جفات منل، منل چی؟ یعنی اینا فاصله دارن از معرفت بگیم، از آداب حسنه بگیم، از اخلاق بگیم، از علم بگیم، از نمیدونم معارف بگیم، از خدا پیغمبر بگیم. اینا فاصله دارن. یعنی فتلیهم الجفات، کسانی که فاصله دارن از اخلاق حمیده، مثبتات، از اینا فاصله دارن. امام در اینجا در واقع اون جنبه جایگزینی رو دیگه بیان نمی‌کنه. امام یعنی اگر عالمی از دنیا رفت، عالم دیگری جایگزین شد، تبه ها و نعمه، اگر جایگزین نشد، فتلیهم الجفات، مثل اونجایی که روایت که عرض کردم، مثل اونجایی که فرمود اذا مات العالم سلم فی الاسلام سلمتن لا یسدها شی، در روایت دیگه فهمون چی؟ الا اینکه یک عالم دیگری چی بشه؟ جایگزین بشه. اینجا هم همینه، فتلیهم الجفات، مگر اینکه چی بشه؟ یک عالم دیگری جایگزین بشود. خب اگر این عالم رفت، به همراه علم خودش میرود، علم همراه او هست، ولی عالم از ما بین مردم رخت بربسته، انسانهایی که از معارف و از کمالات و از اخلاق حمید فاصله دارن جایگزین میشوند، فیزلون و یزلون، اینا یزلون خودشون گمراهند و یزلون و گمراه می کنند، هم خودشون گمراهند و هم دیگران رو به واسطه گمراهی خودشون دارن گمراه می کنند. ولا خیر فی شیء لیس له اصل، اینایی که آمدن بعد از اون عالم عهده‌دار سیاست مردم شدن، عهده‌دار ولایت مردم شدن، به عهده گرفتن هدایت مردم رو در حالی که خودشون هدایت نشدند، اینا چی هن؟ اینا امام می فرماد لا خیر فی شیء لیس له اصل، خیری نیست در چیزی که اصل و ریشه ندارد. یعنی چی اصل و ریشه ندارد؟ اصل و ریشه خیرات، اصل و ریشه خیرات علمه. اگر علم در کار نباشد خیری وجود ندارد. حالا این خیری که ریشه در علم دارد، بعضی وقتا با واسطه است، بعضی وقتا بی واسطه است. بعضی وقتا من خیر میرسانم، خیر در وجود من هست، ولی من علم ندارم، ولی این خیری که من میرسانم از دیگری علمش رو به من رسیده، هدایتم کرده، من دارم خیر میشم. یه وقتی نه، شخصا خودم علم دارم، چون علم دارم خیر میرسانم. به هر حال ریشه خیرات در علم است. اینا علم ندارن، فتلیه هم الجفات، اینایی که فاصله دارن با علم، فاصله دارن با هدایت، فاصله دارن با خیرات، با اخلاق حمیده، با روش های مثبت، اینا فاصله دارن. لا خیر فی شیء لیس له اصل، اینا علم ندارن، چون علم ندارن خیری نمیرسانند، چون علم ندارن خیری. لا خیر فی شیء لیس له اصل، اصل در اینجا چیست؟ همون علم است که اینها با علم فاصله دارند. این از روایت پنجم. روایت ششم، آخرین روایت این باب، عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن محمد ابن علی عمن ذکره، روایت مرفوعه هستش، عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام. ظاهرا جابر باید در اینجا جابر ابن یزید جعفی باشند. قال امام باقر علیه السلام می فرماد کان علی ابن حسین علیه السلام یقول، امام سجاد علیه السلام چه بسیار می فرمود، انهو یسخی نفسی فی سرعت الموت والقتل فینا قول الله اولم یرو انا نعت الارض ننقصها من اطرافها و هو ذهاب العلماء. کلمه یوسخی رو اول یه ترجمه داشته باشیم، معناشو بیان کنیم. کلمه یوسخی هم از ریشه سخوه اومده و هم از ریشه سخیه اومده، از هر دو ماده استعمال دارد، ولی که معناش یکیه، استعمالش هم یکیه، ریشهش فقط بعضی از واو گرفتن، یعنی معتل لام هستش، این معتل واوی گرفتن، بعضیشون معتل یایی گرفتن، هیچ فرقی هم نمی کنه، معنا یکیه، استعمالش هم یکیه، هیچ تفاوتی ندارد. امام یوسخی رو داشتیم ترجمه میکردیم. یوسخی همین که میگن فلانی سخاوتمنده، سخا دارد، خدمت شما هستم، یکی از اخلاق معنی محموده سخاوت هستش. اصل کلمه سخا به معنای رضایته. اگر به یک نفر میگیم، یعنی رضایت در واگذاری، رضایت در عطا، وقتی میگن فلانی سخی هستش یعنی در بخشش زود رضایت پیدا میکنه، دیگران این رضایت رو ندارند، این رضایت در دیگران نیست. میگن فلانی سخاوت دارد، یعنی که وقتی که میخواد یه چیز رو ببخشه، عطا کند، زود به رضایت میرسه، برای همین میشن سخاوت دارد. امام در اینجا کلمه یوسخی رو استعمال کرده، فاعل یوسخی قول الله، برای همین مرفوع خونده قول الله، مفعولش نفسی هستش، فی سرعت الموت والقتل فینا، اینا جار مجموع متعلق به یوسخی هستن. حالا ترجمه میکنیم، یوسخی انهو هم ضمیر، انهو ضمیر شأنه که مرجعی ندارد، یوسخی نفسی می شود خبر برای انهو. حالا بیم ترجمه کنیم، یوسخی نفسی یعنی قول خداوند متعال نفس مرا راضی می کند. ها. قول الله، قول خداوند متعال نفس مرا راضی می کند. نفس مرا در رابطه با چی راضی می کنه؟ نفس مرا در سرعت موت و قتل در ما خانواده. اگر ما خانواده زود از دنیا می رویم، اهل بیت معمولا عمرشون کم بوده دیگه، خیلی طولانی ترینشون 65 سال بود ظاهرن که امام صادق علیه السلام باشه، بقیهشون همه در سن پایین بودن دیگه. سرعت موت و قتل در ما خانواده قول خداوند متعال نفس مرا در رابطه با سرعت موت و قتل در ما خانواده رضایت میبخشد، راضی میکنه، راضی میشیم ما به خاطر این قول خداوند متعال. حالا قول خداوند متعال چیست؟ اولم یرو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها. آیه قرآن سوره رعد، آیه ننوشتم سوره، این آیه قرآن می شود مقول قول الله، می شود مفعول برای کلمه قول. حالا قول خداوند متعال که نفس مرا در رابطه با سرعت موت راضی می کنه، اون قول خدا چیست؟ اولم یرو انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها. آیا نمی بینید که من خدا، انا نأتی الارض، من خدا نأتی الارض، نأتی الارض یعنی میان به زمین، که خدا متعال در زمین نمیاد، یعنی تسلط پیدا میکنم بر زمین، توجه میکنم بر زمین، و ننقصها من اطرافها، این زمین رو از گوشه کنار زمین، از اطراف زمین چیکار میکنم؟ ننقصها، اون رو نقصش میدم، بر میچینم، ننقص ها من اطراف ها. خب میدونید زمین رو که خدا نقصش نمیده، زمین از قدیم الایام همین بوده، چیزی از زمین کم نشده، پس معلوم شده این ننقص ها من اطراف ها منظور اهل زمین هست، ننقص و اهل الارض، نه ننقص و خود ارض، ننقص و اهل الارض را من اطراف ها. امام علیه السلام میفرماد این گفتار خداوند متعال که میفرماد ما زمین را داریم، یعنی اهل زمین را داریم، از اطراف داریم نقص میکنیم و یکی یکی بر میچینیم و بر میداریم، این فرمایش خداوند متعال نفس مرا راضی میکند. میگیم آقا چه ربطی دارد؟ چرا راضی میکند؟ امام میفرماد و هو ذهاب العلماء، این که خداوند متعال بر میدارد، این برداشتن، برداشتن علماست، یعنی علما را برمیچیند و به محل قدس خودش میبرد. ننقصها من اطرافها، این ننقصها یعنی ما بر زمین نگاه میکنیم، چیره میشویم، تسلط پیدا میکنیم، نظاره میکنیم و علمای زمین رو چکا میکنیم؟ بر میداریم و به سوی خودمون میبریم. ننقصها من اطرافها، یعنی در واقع طبق فرمایش امام اینطوری میشود، ننقصها من اطرافها، بر میداریم این علما را از اطراف زمین و میبریم به سمت سوی خودمون، بارگاه قدس میبریم. امام میفرماد آها، اینی که خداوند متعال داره این علما را به سوی خودش در بارگاه قدس میبرد، من راضی میشم. اگه زود هم از دنیا میرم چه اشکالی داره؟ از این دنیا میروم، به کجا میروم؟ بهتر از اینجا میروم، عند الله میروم، من با این قول خداوند متعال نفسم راضی میشم. این روایت هم عزیزان دقت کنن که قبلا هم تذکر دادیم، روایت های اصول کافی مرحوم کلینی علیه الرحمه در چینش ابواب که دقت داشته، در چینش روایات توی خود باب هم دقت دارد، هرچی به آخر باب میره یک مقداری چی میشه؟ دقت در ارتباط با موضوع یکم بیشتر باید باشه. خب بله، باب تمام شد، باب بعدی باب هشتم باب مجالست العلماء و صحبتهم، باب همنشینی با علما و همراهی با علما، که این باب 5 تا روایت داره. روایت اولیش طولانی تر از همه هستش، اونای دیگه یه مقدار مختصر تر هستش. علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس رفعه قال قال لقمان لابنه. روایت اولا که مرفوعه هستش به خاطر اینکه یونس میگه رفعه، یونس از کی داره نقل میکنه مشخص نیست. این یک اشکالی که در این روایت هست، البته در روایت نباید بگیم در سند روایت هست. اشکال دوم این که این روایت رو از کدوم امام داره نقل میکنه، اصلا آیا این روایت از امام هست یا نیست. در بعضی از روایت ها اسم امام نمیاد ولیکن بیان میکنه به صورت اشاره، کنایه، تصریح، تلویح، هر جوری هست اشاره میکنه، بیان میکنه که این روایت رو من دارم از امام نقل میکنم. مثلا میگه ان عبد صالح، که منظور امام کاظمه، مثلا نمیگه امام کاظم. یا مثلا از امام معصوم مثلا نقل میکنه، یه جوری اشاره میکنه که این روایت به امام منتهی شد. ولی اینجا هیچ اشاره ای نداره، میگه رفعه قال قال لقمان. خب این قال کیه؟ این قال بیان نمیکنه که امامه. البته بعید به نظر میرسه که این روایت رو از امام نقل نکرده باشه، به خاطر اینکه چطور شما داری از جناب لقمان علیه الرحمه نقل میکنی برای ما، اشاره شما نکردی. برای همین بعید است که این حرف از امام نباشد، احتمال زیاد از خود امامه، ولی از کدوم امامه مشخص نیست. سند روایت به کی منتهی می شود، قبل از امام کیه، یعنی سلسله سند از چه فردی به امام منتهی می شود، اون رو هم برای ما بیان نکرده. اما جناب لقمان بحث مفصلی دارد، وارد نمی شویم. اما یه نکته رو بگیم، که دو تا نکته رو بگیم. نکته اول این که جناب لقمان کیست، آیا پیغمبر هست یا پیغمبر نیست، اختلافی است. ظاهرا اکثریت علما میفرمان پیغمبر نیست، یک حکیمی بود، خداوند متعال حکمت به او داده بود. حالا پیغمبر هست یا نیست اختلافی است، ولی اکثریت به اینکه پیغمبر نیست قائل هستند. نکته دوم این که عزیزان دقت داشته باشن، در افواه حتی در کتابها، نوشتجات، مقالات، چه بسیار سخنانی رو از جناب لقمان نقل میکنن که اصلا هیچ ارتباطی به جناب لقمان ندارد، اصلا صحتی ندارد، سندیتی ندارد. کلماتی که به جناب لقمان نسبت داده میشه، عزیزان دقت کنن، بعضی از کلماتی که به جناب لقمان نسبت داده میشه اصلا خلاف شرع، اشکال داره، اصلا حکمتی نیست، یه حرف باطلی است. ولیکن چون یه ظاهر خوشگلی داشته، فورا میگن جناب لقمان این حرف رو زده. اگه عزیزان میخوان کلماتی رو از لقمان حکیم نقل کنن، قرآن سفارش هایی رو که حضرت لقمان به پسرش داره، یابونه، اونجا در قرآن داریم. در روایات ما هم جناب لقمان به فرزند خودشون سفارشاتی داشته باشن، مراجعه کنن. خیلی از کلماتی که به لقمان نسبت داده می شود کلمات از لقمان نیست و حتی بعضیش کلمات صحیح هم نیست. و اما این روایت قال لقمان لابنه، جناب لقمان علیه الرحمه به پسرش فرمود یا بنی. قبلا هم یادم نیست در چه موضوعی بود کلمه یا بنی رو توضیح دادیم. یا بنی تصغیر اصلش یا ابنی بوده. کلمه بنی مصغر ابنه، تصغیر دواعی مختلفی دارد و اهداف مختلفی ما از تصغیر داریم، غرضهای مختلفی ممکنه داشته باشه. یکی از اغراضی که در تصغیر هست خدمت ترحمه، ترحم، لطف، عطوفت. در بعضی از ترجمه های قرآن هم اشتباه ترجمه میکنن، نوشته ای پسر کوچکم، ای پسرکم. بعضی از مترجم ها دقت نظر داشتن گفتن ای پسر عزیزم، این درسته. اینجا جناب لقمان نمیخواد پسر خودش رو تحقیر کنه، کوچیک بشماره تو سرش، میخواد اینجا ترحم داشت، یا بنی، ای پسر عزیزم. اینجا که میفرماد یا بنی برای ترحم هستش، نه برای تحقیر. چجوری تشخیص میدیم؟ از شواهد و قرائن باید تشخیص داد که خب یک قرینه خوبی است دیگه اینجا، که حضرت لقمان اینجا دایی برای تحقیر ندارد، اینجا میخواد نصیحتش کنه. میخوادونم بچه رو میخوایم نصیحت کنیم، میگیم عزیز من، پسرم، بابا جون، داریم اینجوری صحبت میخوایم تو نصیحتش کنیم، هیچ وقت نمیخوایم تو سرش بزنیم. اونجا جای تحقیر نیست، اونجا جای ترحمه. یا بنی، ای پسر عزیزم، اختر المجالس على عينك. پسرم، مجالس رو انتخاب کن على عينك. على عينك یعنی على بصیرتك، عین اینجا منظور اون بصیرته. پسرم، مجالسی که میخوای انتخاب کنی، کدوم مجلس رو من برم، کدوم مجلس رو نرم، چه مجلسی شرکت کنم، چه مجلسی شرکت نکنم، این رو با بصیرت نگاه کن، یعنی با دقت نظر ببین کدوم مجلس رو من باید شرکت بکنم، کدوم مجلس رو من باید برم بشینم. اختر المجالس على عینک، با بصیرت و دقت مجالس رو انتخاب کن. حالا اگر من میخوام مجالس رو انتخاب کنم، این مجالسی که باید با بصیرت و دقت نظر و اون فتانت انتخاب بکنم، چه شرایطی باید داشته باشد؟ فَإِنْ رَأَيْتَ قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهِ جَلَّ وَعَزْ، اگر دیدی مجالسی است که اهل مجالس دارن یاد خدا می کنن، فجلس معهم. اینا کسانی هستن که افراد با خدا هستن، اینا کسانی هستن که یاد خدا دارن می کنن، با اونا بیشین. چرا؟ فَإِنْ تَكُنْ عَالِمًا، اگه رفتی تو اون مجلس و تو نسبت به اون مجلس عالم بودی، نفعک علمک، اگه تو عالم بودی و وارد این مجلسی شدی که اونا یاد خدا میکنن، علم تو تو را نفع میرساند. چجوری علم تو تو را نفع میرساند؟ خب من علم دارم، وارد مجلس میشم، اونا رو هدایت میکنم، اونا رو نصیحت میکنم، علم خودم رو به اونا انتقال میدم، این علم مرا در هدایت و انتقال علم و تعلیم و تعلم و اینا چکار میکنه؟ نفع میرساند. فَإِنْ تَكُنْ عَالِمًا نَفَعَكَ عِلْمُكَ، اگه عالم بودی در انتقال علم و در انتقال مفاهیم، علم تو تو رو یاری میکند، نفع میرسند. و این تکن جاهلن علموک، اونا یه نفر ها، یک انسان هایی هستن که یاد خدا میکنن، اگه علمی دارن، چون انسان هایی هستن که یاد خدا میکنن، علمشون رو از تو دریغ نمیکنن، علموک، یادت میدن، علم خودشون رو دریغ نمیکنن. و این تکن جاهلن علموک، اگه تو نسبت به اونا جاهلی، اونا علم خودشونو به تو انتقال میدن. این یک ثمره. پس با گروهی بنشین که یاد خدا میکنن. چرا؟ اگه اونا علم ندارن، تو علم داری یادشون میدی. اگر تو علم نداری، اونا علم دارن یادت میدن. این دو تا ثمره. ثمره سوم. ولعل الله ان یذلهم برحمته. اینا یاد خدا میکنن، اینا کسانی هستن که یذکرون الله، یاد خدا میکنن. خب حالا که یاد خدا میکنن، خدا امید است، لعله امید است که خدا یذلهم برحمته، خداوند متعال سایه لطفش رو بر سر اینها بگستراند. سایه لطفش را به سر اینا چکا کنه؟ بگسترند. زل به معنای گستراندنه. سایه بله صبح را بهش میگن زل. چرا؟ چون که یا که نه برعکس دارم میگم، سایه بعد از ظهر رو بهش میگن زل. چرا؟ به خاطر اینکه سایه یواش یواش داره خودش کار میکنه، گسترش میده. یوزل هم یعنی چکار کنه؟ خداوند متعال سایه لطفش رو بگستراند بر سر اینها. خب تو هم که قاطع اینا نشستی، ف یعمک معهم، خداوند متعال این سایه لطفش را عام کند و بر سر تو هم بگستراند به همراه اونا. یعنی اگه این جمع قرار است که مشمول رحمت الهی بشن، تو هم که قاطع اینا نشستی، چی میشه؟ سایه لطف خدا، مرحمت خدا، عطوفت خدا شامل حال تو هم میشود. اینم ثمره سوم. و اذا رأیت قوما لا یذکرون الله، اگر دیدی یک گروهی دور هم جمع شدن یاد خدا ندارن، حالا در معصیت به سر میبرن، در گناه به سر میبرن، در عاطل و باطل به سر میبرن، یا اصلا در گناه هم نیستن، دارن عمر خودشون رو تلف میکنند، فلا تجلس معهم، با اونا ننشین. چرا؟ به خاطر اینکه فاین تکن عالما لم ینفعک علمک، اگه تو عالمی، اونا انسانهایی نیستن که اهل یاد خدا باشن. تو علم داری، فاعلیت فاعل هست، قابلیت قابل نیست. تو علم داری، اونا پذیرش ندارند. اونا تو علم داری، اونا پذیرش ندارند. خب فلا تجسم هم عبسه، کوه علم رفته قاطی انسانهایی نشسته که اصلا هیچ بهره‌ای ازش نمیبرن. خب ننشین باشون، عمر تو تلف میشه. فان تكن عالما لم ينفعك علمك و ان كنت جاهلا، اما اگه تو عالم نیستی یزیدوك جهلا، تو عالم نیستی میری قاطی اونا میشینی، اونا عالم نیستن، یاد خدا نمی کنن، تو هم علم نداری، یزیدوك جهلا، تو جاهلی، اونها به جهل تو می افزاین. چرا به جهل تو می افزاین؟ چون من عالم نیستم. عالم که نیستم، خوب و بد را کاملا تشخیص نمیدهم. ممکنه در این جمع یک رفتار غلط، یک گفتار غلط، یک منش غلط، سنت غلط انجام بشود، منم تشخیص خوب و بد نمیدهم. یزیدو که جهل، این جهل اونها در من اثر میگذاره و جهل من افزایش پیدا میکند. ولعل الله ان يضلهم بعقوبة فيعمك معهم، اینا یک انسانی هستن که عمر خودشون عاطل و باطل دارن مصرف میکنن، حال یا در گناهن یا در معصیتن یا دارن در خدمت شما عرض کنم که غفلت به سر میبرن، ممکن است خداوند متعال چی بشه؟ عقوبتش رو بر سر اینها بگستراند، تو هم که قاطی اینا نشستی، عقوبت خدا شامل حال تو هم بشود. البته اینی که امام در اینجا می فرماد اگر تو عالمی علم تو در آنها اثر نمی کند، این در جاییست که من می دانم اگر برم اونجا بشینم علمم اثر نمی کند، اما اگر می دانم علم من اثر می کند، اونا عاطل باطل نشستن، انسانهای غافلی هستن، در خواب غفلت به سر بردن، در معصیت به سر بردن، گناه دارم می کنن، ولی می دانم برم کنار اونا بشینم می تونم هدایت کنم، می توانم در غفلت اونها اثر کنم و غفلت رو از سرشون در بیارم، خب اینجا میرم انجام میدم اینجا دیگه. این فرق میکنه. اگر من میتونم اثر کنم میرم میشینم، بلکه میتونم اثر کنم، یه ذره هم اثر کنم، یه ذره اثر میکنم، اونجا دیگه شرایط امر به معروف نهی از منکر حاکم میشه، اونجا باید ببینیم که آیا شرایطش هست یا نیست. روایتی بود از جناب لقوان حکیم که خدمت عزیزان عرضه شد. ف فرصت هم گذشت. این باب 4 تا روایت دیگه داره، انشالله جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.